سه استاد شروع گشتی 21/10/93 صفحه 207 و عمل حاکم و عمل حاکم و وظیفت او
باب ظاهریه و اقرار و حل و بینه و غیرها و هو قائم مقام و مستحق فی اخذ حقه و لا عبرت به علمه اجمالی نظیر ذلک. خب موارد متعددی مطرح شد که در این موارد به حسب ظاهر اذن در ارتکاب طرفین علم اجمالیه که شیخ میگفت این اذن در معصیت معقول نیست، ممکن نیست صادر بشود. مستشکل میگه واقع شده، چطور امکان صدور داره؟ خب نمونه‌های مختلفی ذکر شد. در مقام جواب مرحوم شیخ دو بخش میکنه، دقت کنید. میفهمد که یک بخش امر در این مثال ها، یک بخش مطلب مربوط به قاضیه. میگید قاضی علم اجمالی داره به عدم استحقاق احد مقرله ها. دو تا مقرله که مغیر میگه این کتاب به تمامهی برای زید است، سپس میگه به تمامهی برای عمر است، به تمامهی برای بکر است. میگید که قاضی حکم میکند که باید کتاب رو بده به اولی، برای دومی باید قیمت شو بده، برای سومی باید قیمت شو بده. قاضی داره خلاف علم اجمالیش عمل میکنه و باید خلاف علم اجمالیش عمل کنه. او که میدونه احد اقرارها باطله، اگه همش باطل نباشه، یکیش باطله در دوتا اقرار، دوتاش باطله در سه تا اقرار، علم داره بیه. در این حال باید علی رغم علم اجمالیش عمل بکنه و بقیه مثال هم همینجور. جواب شیخ میده اینه. خب دقت کنید به این بیان میگیم قاضی در موضوع حکمش اقرار، بیانه، قسم عقد شده. در منازعات ساده ببینید اگر دو نفر نزاع دارن سر عیدی، این میگه مال من و اون میگه مال منه، اگر یکیشون بیانه داشته باشه حکم میکنه به نفع اون، اگر یکی بیانه نداشت دیگری قسم خورد، پس کنید که زلیده، میگه من مالکم، البته ید خودش باز امار است. مثال بینید که ادعای طلب میکنه علیه دیگری، یکی میگه من از تو طلب دارم، این طلب کاره مدعی بیانه باید داشته باشه، نداره. اگه بیانه داره به نفع او حکم میشه، اگه بیانه نداره منکر قسم میخوره به نفع منکر حکم میشه. قاضی این احکام، البته اینا مربوط به علم اجمالی نیست، این مثال گفتیم، میخوایم مثال بزنیم، میخوایم توضیح بدیم که در موضوع حکم حاکم اماره مأخوذه، بیانه اقرار مأخوذه، قسم مأخوذه، ای روشن بشه. واجب از نظر شرعی بر قاضی حکم کردن به نفع من کان له بینه، به واقع چکار بره؟ من قد من کان له بینه یقدم قوله و یجب علی الحاکم الحکم له. اگر او بیانه نداره منکر قسم بخوره، یجب علی الحاکم خب به نفع قسم خورنده. اگر منکر قسم بخورد منکر خالق، بر قاضی واجبه به نفع او خب میکنه، اصلا به واقع کار نداره. ما از نظر شرعی داریم اگر کسی اقرار کرد به امری، قاضی باید طبق اقرار او او رو محافظه کنه. حالا ممکنه 10 اقرار متقابل بکنه، منعت الجمع، باید به همش محافظه بشه. میگه این کتاب مال زید، این کتاب مال امر، این کتاب مال بدر. میگیم اقرار اولت نافذ، کتاب رو بده به زید. اقرار دومت نافذ، کتاب نیست که بدی، بریم سراغ بدلش، مثل قیمت. مثل قیمت که بده به امر. اقرار العقلا علی انفسهم جائزان نافذان، یعنی قاضی میتونه به اقرار مقر عقد کنه، حکم کنه. نه میتونه، باید کار رو بکنه. در حقوق باید کار رو بکنه. کار به واقع نداری. حضرت امیر سلام الله علیه فرمود انما اخذی بینکم بالبینات والایمان، به واقع کاری ندارم. منم معیار قضاوتم بینه و قسم و اقرار و ایناست. رضا میکنیم بینه، اقرار، قسم، اینا در موضوع حکم حاکم محفوظه. اینه که قاضی باید علارغم علم اجمالیش به کذب احد اقرارین، کذب دو اقرار، علارغم این میگیم باید خاموشش کنه، علارغم این میگیم باید حکم کنه به هر سه اقرار و مؤاخذ قرار بده مقر رو بر طبق هر سه اقرارش. اونجا حساب اخذ اقرار در موضوع حکمه. این بیانی که حالا بعضی داشتم، بیان مرحوم شیخ اینه، فرموده فهو قائم مقام المستحق فی اخذ حقه. قاضی به علم اجمالی خودش باید کار نداشته باشه. قاضی باید ببینه کی قسم میخوره، کی بیانه داره، کی اقرار میکنه. او رو قائم، او باید خودش رو، قاضی باید خودش رو قائم مقام مستحق قرار بده عمل بکنه. مستحق مقرر له، قاضی جانشین مقرر له، باید از مقر برای مقرر له بگیره. به علم اجمالی خودت چیکار داری؟ قاضی قائم مقام من له البینه است، باید برای من له البینه از منکر بگیره. قاضی قائم مقام منکر حالفه، باید به نفع او حکم کنه، علیه مدعی، مدعی فاقد بینه. بعد یک تنظیر میکنه، دقت کنید تو اول بحث قد خوندید واجد المنی به صوب المشترک، بر هیچ کدومشون قصد واجب نیست، بر هیچ کدومشون دخول در مسجد حرام نیست. واجد المنی فی الثوب المشترک، هیچ کدوم لازم نیست قصد کنن، هیچ کدوم لازم نیست از دخول در مسجد اجتناب کنن، هر دومشون وارد مسجد میشن، هر دو میتونن صور عزائم بخونن. خب مرجع تقلید فتوا میده به جوازه قرائت عظیمه برای هر دو. قاضی فتوا میده، حاکم مجتهد فتوا میده به مجتهد فتوا میده به جواز دخول مسجد برای هر دو. مگه قاضی علم اجمالی نداره یکیشون؟ مگه مجتهد علم اجمالی نداره یکیشون؟ جنوبه چطوری فتوا میده به جواز دخول در مسجد برای هر دو؟ این فتوا به جواز دخول جناب در مسجده. محمد مجتهد قائم مقام هر یک از این دویه، باز از منظر اونا حرف بزنه. واجده المنیف صوب المشترک هر کدام خودش رو شبهه مصداقیه جناب میبینه. شبهه مصداقیه جناب که مشمول ادله وجوب غسل نمیشه، مشمول ادله حرمت دخول در مسجد نمیشه. ای باید خودش رو قائم مقام هر کدام از اون دو قرار بده، حکم رو براشون مشخص کنه. به علم اجمالی خودش چیکار داره؟ این تنظیریه که آورده. این قسمت مربوط به وظیفه نسبت به قاضی که میگه قاضی علی رغم علم اجمالیش اخذ میکنه به هر دو اقرار، میگه مجتهدم علی رغم علم اجمالیش به جنب بودن یکی از این دو نفر، میگه هر دو تو میتونید وارد مسجد بشید. خب این مخالفت با علم اجمالی خود مجتهده، میدونه یکی جنبه، میگه هر دو میتونید برید. این اذن در دخول جنب در مسجد داده. فهمت مجتهد قاضی باید از منظر خودشون به مسئله نگاه نکنن، باید از منظر مقلد در مجتهد، از منظر محکوم الله در قضا به قضیه نگاه کن. به علم اجمالی خودت نباید کار داشته باشی. حالا عبارت چی بخونیم؟ قلت و اما حاکم قاضی فوظیفته اخذ ما یستحقه المحکوم له علی المحکوم علیه یستحقه بالاسباب الظاهریه. اینو اینجوری گفتیم، گفتیم این اسباب ظاهریه در موضوع حکم قاضی اخذ شده. قاضی به واقع چی کار داره؟ باید ببینه کی بیانه داره یجب علی القاضی الحکم له، که قسم میخوره یجب علی القاضی الحکم له، که اقرار میکنه یجب علی القاضی الحکم علیه للمقرر له. این وظیفه قاضیه. فوظیفته وظیفه حاکم قاضی اخذ ما یستحق المحکوم له علی المحکوم علیه هست استحقاق به اسباب ظاهریه. اسباب ظاهریه که اقرار باشه، حلف باشه، بیانه باشه، غیرها باشه. غیرها مثلا ید دو نفر در عین نزاع دارن، احدهما ید داره، ید اماره ملکیت به نفع او. فهو قائم مقام المستحق فی اخذ حق المستحق ولا عبرت به علمهی، اعتنای به علم خودش، علم اجمالی خودش نیست. حالا بخواید مطلب روشن‌تر بشه باید اینجوری بگید این لا عبرت به علم اجمالی. ممکنه خب شما بگید چرا لا عبرت به علم اجمالی؟ این اول کلام بذار اینجوری گفتیم، گفتیم این اسباب ظاهریه در موضوع حکم قاضی مأخوذه. قاضی وظیفه‌شه که اخذ کند مال را برای من له البینه. من له البینه از منظر ادله مالک مال حساب میشه در منازعات، مقر له مالک مقر به حساب میشه در منازعات، در اقرار بعد مقر مقر به رو به مقر له بده بر اساس اقرار، اگرم نیست بعد بدلشو بده مثل قیمتشو، مثل قیمت مقر به رو. صد تم که اقرار بکنه باید قاضی به وظیفش عمل کنه. قاضی وظیفش اینه که یقه مقر رو بگیره. اقرار لغلا علی انفسهم جایز، مقر رو بده به. یه از ناحیه ادله باب قضاست که در خصوص هر یک از این اسباب ظاهریه داریم. که قاضی عند وجود الاسباب المعتبره در باب قضا وظیفه‌ش رو حکم کنه. لذا قاضی اگر به این جهت توجه بکنه رو اصول حرکت کنه، نباید عذاب وجدان داشته باشه. گاهی اوقات قاضی میبینید احیانا دچار عذاب وجدان میشه، در یک منازعه حکم کرده به نفع یکی، وجدانش راضی نبوده، وجدانش احساس میکرده حق با او یکیه، اما خب اون یکی بالاخره الان بیانه نداره، این بیانه داره، تو باید به نفع این حکم کنی که بیانه داره. حالا ولو از مناشئی تو احساس میکنی باید حق با او یکیه و به دلت نمیچسبه این حکم خودت، تو به دل خودت چیکار داری؟ باید وظیفه عمل کنی. قانون اینه در باب قضا چون بنابر رفع خصومات به حسب ظاهر واقعیات میمونه برای محکمه اخروی، بزن محکوم الله محکوم علیه در باب قضا بین خود و خدا تکلیف از گردنشون ساقط نمیشه. تو که میدونی مالک این مال نیستی، حالا شاهدی هم پیدا کردی به نفع شهادت دادن، قاضی به نفع حکم کرد، باید دست برداری. تو که میدونی بدهکاری به زید خودت، ولی خب حالا زید شو بیانه نداره علیه تو، قسم میخوری و به نفع حکم میکنن، بدهیت صاف میشه؟ نه، قاضی وظیفش همونه. قاضی اگر غیر او عمل میکرد جا جهنم بود، او باید به نفع تو که قسم خوردی بر عدم اشتغال ذمه، باید به نفع تو حکم کرد و کرد. اما تو هم خودت میدونی خدا خودت اگر بدهکاری بدهید که صاف نشده با این. هر کسی بین خود و خدای خود باید محاسبه کنه. قاضی هم در باب قضا باید به طرق عمل کنه. همین طرق اسباب ظاهری که تعبیر کرده شه، اینا در موضوع حکم او ماخوذه. المال الذی اقیمت البینته علی کونه لزید وجب علی القاضی حکم به بودن این مال برای زید. واقعا چیکار داری؟ مالی که اقرار شده برای یک نفر، برای دو نفر، برای ده نفر، این مال به حسب اقرار مغیر باید به اون اشخاص داده بشه. چیکار دارید به واقع حساب اخذ اقرار در موضوع حکم مقربه رو باید بده مغیر، نیست باید بدل شو بده، مثل قیمت به نفر دوم سوم باید مثل قیمت بده. نظیر ذالک ما اذا اذن المفتی مجتهدی فتوا بدهد، اذن بدهد برای هر یک از واجده المنی به صوب المشترک، اذن بدهد در دخول مسجد، در قرائت صور عزائم، فانه انما یعزن کلا منهما، هر کدام از اون دو رو اذن میدهد به ملاحظه تکلیف اون هر یک، به ملاحظه تکلیفهی، تکلیف اون هر یک بی نفسه. فلا یقال، میگه نگید انه یلزم من ذالک اذن الجنب فی دخول المسجد و هو حرام، اذن در معصیت است. وظیفه مجتهد اینه به این اشخاص نگاه کنه، این اشخاص هر کدام خودش را شبهه موضوعیه جنب میبینه، مجتهد باید حکم و وظیفه شبهه موضوعی جنب رو معین کنه و معین کرده، تمام شد دیگه. مجتهد میگه هر کس شک داره در جنابت خود، قصد برو واجب نیست، دخول در مسجد برو حرام نیست، قرائت عزائم برو حرام نیست. خب این هم که به همین فتوای مجتهد عمل میکنه، هر کدام خودشو شک در جنابت خودش داره. این تمام. و اما غیر الحاکم، چطور؟ بله،
از
نه خب این از نظر فقهی مسلمه. باشه ببینید اصلا عقلی نیست، کار به عقلاییش نگید. بعد یه وقت شما این باعث که مثلا شک کنید یه آدم عاقل یا دیوانه است افتاده تو حرف زدن و هی میگه غزال زیدن غزال هم او که حساب دیگه داره، او که مصداق عاقل نیست. الان یه حال باید جوری باشه که شخص از عاقل بودن در نیاد، عاقل بودن سر جاش محفوظه. حالا یا اینجوری که شما میفرمایید یا بگیم حالا حالا یه حال به هر جهتی داره اینجوری میگه، درش مخواسته بده به امر، حالا گفته لزیدن، بعد پشیمان کرده میگه لعمرن. این مال اصلا مال هیچ کدومشون نیست، مال خودشه. منطقه گفته حاضر مال لزیدن، بعد پشیمان کرده میخواد بگه لعمرن، بعد پشیمان میکنه میگه لبکرن. هر روزی به یک کسی میخواد با این لسان ببخشه، ولی با لسان اقرار، با لسان اقرار که مؤاخذه علیه خودش. با عاقل بودن شخص هم این سازگاره، مسلمه که این شخص باید به اون مقرره اول عین رو بپردازه، بقیه باید خسارت بده. هیچ که منکری معنا نیست. چرا؟ ولی شرعا مسموع نیست. لذا میگن تعقیب الاقرار به ما ینافیه. اقرار دوم منافی اقرار اوله. خب فایده نداره دیگه. اقرار که کردی مؤاخذ میشید دیگه، بعد بخوای از اقرار برگردی، برگشت از اقرار، اقرار لنفسک حساب میشه، نه علا نفسک. اقرار علا انفسهم نافذ. او اقرار علا نفسه که بود دیگه تمامه، مگر اینکه خود مقرره تأیید کنه که راست میگه این مال من نیست، دیگه کار دست مقرره. مقرره اصرار داشته باشه برای اینکه باید این بپردازه، من وظیفه حاکم اینه که بگیره بهش بده. بله؟ اون علم تفصیلیه، علم تفصیلی قاضی رو بعضیا قائلن مجوز حکم قاضی میشه، اما اونم در خصوص حقوق الناس، حقوق الله نیست. حالا اختلافی اصلش هم اختلافه، قلم روش هم اختلافه. اگر قاضی علم داره به زنای زید، آیا میتونه تازیانش بزنه؟ نه، در حقوق الله قائل نیست. در حق الناس قائلن بعضی که اگر علم داره زید فرش رو از امر دزدیده، خودت قاضی، خودت حاکم شرعی، میتونی بدونی که بیانه داشته باشه مدعی حکم کنی به نفعش. علم خودت حجه، علم تفصیلی بر تو، علم اجمالی نه، علم اجمالی حرف و مفه. اما غیر الحاکم ببینید اینجا مسلمه. این مطلب که ایشون میگه عمل حاکم فوظیفتهی از مسلمات کتاب قضاست. علی حال مسلم که شد در باب قضا، ما منشأش هرچی مخواد باشه، منشأ حتی نداشته باشه، منشأش هرچی مخواد باشه، اگر از مسلمات باب قضا شد که اقرار بینه قسم در موضوع حکم قاضی مأخوذه، دیگه این از بحث ما خارج بشه. اونجوری که اگر دقت کنید، اگر ثابت بشه که علم به خمریت در موضوع وجوب اجتناب مأخوذه، علم تفصیلی اگر علم به خمریت در موضوع وجوب اجتناب ماخوذ باشه، معلوم الخمریت به تفصیل یجب اجتنابه، اگر این ثابت باشه خب ما مشکلی نداریم که بگیم معلوم الخمریت به علم اجمالی واقعا پاکه، واقعا حلاله، نه ظاهرا. مشکلی که داریم شیخ قبلا میگفت ولا تقولون بهی، شما صاحب بهار مرو مجلسی قائل نیستید، قائل نیستید، نه اینکه ممکن نیست، این حرف امکان ثبوتی داره. بالاخره نجاست خمر، حرمت خمر، حرمت بیع خمر یک حکم شرعی وضعی کاملا معقوله، در موضوعش قطع تفصیلی عکس بشه هیچ مانعی نداره، اونجوری که گاهی داریم دیگه، علم تفصیلی در موضوع بعض احکام شرعی ماخوذه. قبل ها میگفتیم در موضوع جواز شهادت علم تفصیلی انحسن ماخوذه تو بحث قطع طریقت موضوع. اگر دلیل داشته باشیم که مشکلی نداریم، ما اینجا دلیل داریم، ادله‌ای که در موضوع حکم قاضی اقرار را بیانه را قسم را اخذ میکنه مسلمه. اما خب خمر مردد بین الانائین معلوم به الاجمال واقعا حلال باشد، واقعا پاک باشد و حرمت و حرمت و نجاست مال معلوم الخمریه به تفصیل باشد، اینو کسی قائل نیست، وگرنه مشکلی نداشت، اگر اینجوری بود که مشکلی نداشت. همین دیگه، دقت بکنید این توضیحاتی که عرض کردیم ناظر به همون روایته. گفتیم اگر علم تفسیری در موضوع حکم اخذ بشه که مشکلی نداریم، ما موارد علم اجمالیش رو میگیم حلال واقعیه، پاک واقعیه. اما اون روایت، روایت دوم، مخصوصا روایت دوم مشکل داشت علم تفسیری رو در موضوع اخذ کنه، چون در خود روایت تناقض پیش میومد، کل شیء فیه حلال و حرامون، خودش میگه فیه حلال و حرامون، یعنی قطع نظر از علم تو درش حلال و حرام وجود داره، پس حلیت و حرمت دایر و دار علم تو نیست. بعد میگه فهو لک حلال حتی تعرف انه حرامون بعینه، این حلیت فقط میتونه حلیت ظاهری باشه نه حلیت واقعی. حلیت واقعی بخواد باشه یعنی علم تفسیری رو عکس کردی، تناقض در خود روایت پیش میومد. اما این موارد نه، بل اتفاق وظیفه قاضی حکم بر طبق بیانه است، کاری به هیچ چی نباید داشته باشه، حکم بر طبق قسمه، حکم بر طبق اقراره، حکم بر طبق یده، کاری به هیچ چی دیگه هم نداره داشته باشه. از عرض کردیم موضوع حکم قضایی، حکم حکومتی اصلا ترکیبی از این اسباب و معدای این اسباب، بیانه که شهادت میده به این که زید طلب کار از امر، تو دیگه وظیفه داری بگی اون بدهی که قامت البینه تو علا کونهی لزیدن علا امرن ثابتون، باید حکم کنی. الدین الذی قامت البینه علی کونه لزید علی امرن ثابت علی امرن، نمیگیم الدین ثابت، الدین الذی قامت البینه تو علی ثبوته ثابت، قیام البینه در موضوع حکم قاضی ماخوذه، به مسلمات باب قضاست. اما غیر الحاکم ممن اتفق له اخذ المالین من الشخصین المقر لهما، از اینجاش میره سراغ غیر قاضی. میگفتیم خب من مقر اقرار کردم حاضر کتاب لزیدن، بعد گفتم حاضر کتاب لعمرن، قاضی کتاب رو میگیره میده به زید، پولش هم میگیره میده به عمر. بعد این کتاب با اون پول ممکنه هر دوش به نحوی بیاد دست شما، هر دو بیان به شما هدیه کنن. شما علم دارید که یکی از این دو، یعنی یا کتاب یا پولش، هدیه مال غیره. علم اجباری داری شما، علم اجباری داری یکی از اینا هدیه مال غیره، غیر مغر که به حکم حکومتی از او گرفتن، به حکم قاضی از او گرفتن. مغر لهما دو نفرن، با حکم قاضی کتاب را و پول کتاب را از مغر گرفتن. حالا هر دوی اون مغر لهما اومدن اینا رو میدن به شما، هر دو میاد دست شما. شما که دیگه قاضی نیستی، شما میخوای اینا رو بگیری خودت مصرف کنی، خودت تصرف کنی. علم اجباری داری بعضیش از غیره. اما غیر الحاکم ممن اتفق له اخذ المال من الشخصين المقر لهما، او کسی که اتفاق میافتد براش اخذ مالین از شخصینی که مقر لهما هستند، اقرار شده به نفعشون. در مسئله اقرار اولا قبول نداریم او حق داشته باشه تصرف در هر دو بکنه، فلا نسلم جواز اخذه لهما، بلکه در مورد او علی القاعده عمل میکنیم، میگیم او باید از هر دو اجتناب کنه، از هر دو، نه کتاب رو میتونی بگیری نه پولشو. مثل جوائز السلطان، تو بحث جوائز السلطان خاطرتونه، جوائز الظلمه، حالا سلطان نگید، جوائز الظلمه، اگر ظالمی به شما جایزه ای میده، هدیه ای میده که علم اجمالی دارید به وجود حرام در بین اموال او، که شاید همین جایزه ای میده به شما از اموال حرام باشه، اموال او محدود نه شبه غیر محصوره و اموال او مورد ابتلاء شما، مورد ابتلاء شما یعنی میگه هر کدوم از اموال منو میخوای بردار، من 4 قلم مال دارم، هر کدوم شما میخوای بردار، همش مورد ابتلاء شماست. شما اگه علم اجباری دارید بعضی از اینا دزدیه، هیچیشو حق نداری برداری. مثل اونجا در اطراف علم اجباری به حرمت مال شبه محصوره، اطراف حل ابتلا حق اخذ هیچ کدوم رو نداری. فلا نسلم جواز اخذه لهما، جواز اخذش لهما یعنی اون مالین را، اخذ این مقر، این سالس، اون شخص، اون غیر حاکم، قبول نداریم جواز اخذش لهما را، بل ولا لشیء منهما، نه حق داره هر دو رو بگیره نه حق داره یکی رو بگیره، احتیاط واجبه. علم اجباری، علم اجباری شبه محصوره، اطراف محل ابتلا باید هر دو اجتناب کنه. الا اذا قلنا، میگه مگر بنابر مبنایی که نظرش اینه که مأخوذ به حکم حاکم، مأخوذ به حکم حاکم یعامل معه معاملت الملک الواقعی للمحکوم له. اینو دقت کنید باز یعنی چی، اینا رو باید برش کردید به تعابیر اصطلاحی. بعضی قائلند ما چطور وقتی که علم داریم به اینکه این کتاب مال زیده، اگر به ما هدیه میکنه میتونیم بگیریم؟ همون جور مواردی که قاضی میگه این کتاب مال اوست، قاضی به حکم حکومتی میگه این کتاب مال اوست، دیگه تو میتونی بگیری. حکومت به توسعه رو خوندید، حکومت به توسعه، یک دلیل میگه یجب الطهارت فی الصلاة، یک دلیل میگه الطواف بالبیت صلاة، الطواف بالبیت صلاة یعنی چی؟ یعنی برای طواف هم باید طهارت داشته باشی. خب دیگه طواف صلاة شده؟ نه، به حکومت دائره صلات توسعه پیدا کرده، شامل طواف هم شده، از طواف بالبیت صلات. دیگه احکام صلات که لزوم طهارته مثلا در طواف هم میاد. بعضی قائلن ادله نفوذ حکم حاکم در موارد اقرار، در موارد بیانه، در موارد قسم، اون مال محکوم به کونهی لزل بیانه للحالف للمقرله، اون مثل مال معلوم کونه لهویه به تعبد شرعی، همون جوری که ادله میگه قاضی باید مال مقرله را مقر را بگیرد و به مقرله بدهد، باید این کار رو بکنه. به همون منوال دیگران هم میتونن اون مال رو از مقرله بخرند اگر قرار باشه حکم حکومتی جایگزین علم ما نشه. بازم تا حدود زیادی مشکل پیش میاد تو زندگی اجتماعی. تمام مواردی که اشخاص به وسیله حکم قاضی اموالشون رو از دیگری گرفتن، ممکنه بگید اینا شبهناکه، باری که ادله اینها رو شبهناک معرفی نمی کنه. اگر علم اجمالی مطرح باشه مثل اینجا، معلومه به اجمال معرفیش نمی کنه. البته نظر همه نیست. الا اذا قلنا به ان ما یأخذه کل منهما توسط حکم حاکم ها، الا میگه مبنامون این باشد که آنچه قائل باشیم به این که آنچه را که میگیرد اون را هر کدوم از این دو مقرله، من کل منهما کل من المقرله هما، یعامل معه معاملت الملک الواقعی. این مبنا ریشش کجاست؟ ریشش حکومت ادله نفوذ حکم حاکم بر ادله ای که دال بر جواز شراء مال غیره، دال بر جواز هبه گرفتن مال غیره. شما اگر مالی رو میدونید مال زیده هبه میده، میتونی بگیری. ادله هم ادله نفوذ حکم حاکم هم میگه مال رو که حاکم گفت مال زیده، دیگه مال زیده، وقتی هدیه میده بهت میتونی بگیری. این گرفته هدیه میده به تو بگیر، اونم که قیمت رو گرفته هدیه میده به تو اونم بگیر. تعبد دیگه، اعمال تعبد با علم اجمالی شما سازگاره. اون علم اجمالی شما قطع نظر از اعمال تعبده که این ملک واقعی اون مقرره حساب بشه. الا اذا قلنا بان ما ياخذه كل من المقرر لهما يعامل معه فان ماخوذ معه فان ماخوذ معامله الملك الواقعي نظير ما يملكه ظاهرا بتقليد او اجتهاد مخالف لمذهب من يريد ترتيب الاثر. ببینید، تقلیدن او اجتهادن مخالفه، این مخالفن قید تقلیدن و اجتهادن هر دویه. قبلا میگفتیم اگر زن و شوهری، زنش مقلد زید، شوهر مقلد عمره، مرجع تقلید زن فتواش اینه که سود بانکی حرامه مثلا، مرجع تقلید مرده میگه سود بانکی حلاله. خب این مرده پولاشو گذاشته تو بانک، سود بانکی میگیره میاره تو خونش، پولا رو سوده رو میده به زنش، میگه خرج کن نفقه. زنه چی کار کنه؟ خب بعضی قائلن حکم نافذ در حق مرده که طبق نظر مرجع تقلید خودش براش حلاله، در حق یکم نافذه، تو هم میتونی بکنی. نظیر آنچه را که مالک می شود شخص ظاهرن به تقلیدن او اجتهادن، متاد تقلید یا اجتهاد مخالف با مذهب من یورید و ترتیب الاثر. با بناهن علا ان العبرت فی ترتیب آثار الموضوعات ثابته فی شریعت بناهن علا ان العبرت فی ترتیب آثار الموضوعات ثابته فی شریعت کل ملکیت و زوجیت و غیر همان ان العبرت به صحتها عند المتلبس بها کل مالک و زوجین. بنابراین که اعتبار و اعتنا در مقام ترتیب آثار موضوعات ثابته در شریعت مثل ملکیت زوجیت غیر هما اعتبار در ترتیب آثار موضوعات به صحت اون آثار است، اعتبار به صحت اون آثار است عند المتلبس بالموضوعات. ضمیرها رو دقت بکنید، به صحت ها صحت اون آثار، اعتبار به صحت اون آثار است عند المتلبس بالموضوعات. شوهر متلبس به گرفتن سود بانکی تو که نیستی، توی زوجه. خب از نظر او صحیحه، اعتبار در ترتیب آثار موضوعات ثابته در شریعت به صحت اون آثار است عند المتلبس بالموضوعات کل مالک و زوجه. ما لم یعلم تفصیلا من یرید و ترتیب الاثر خلاف ذالک. البته تو وقتی علم تفصیلی متولد نشه، از این ما لم یعلم بحث تولد علم تفصیلی از علم اجمالیه که البته بعدا خواهیم گفت. حتی بنابر تولد علم تفصیلی از علم اجمالی باز ممکنه بگیم مخالفت جائزه. حالا فعلا قید میزنه ما لم یعلم تفصیلا، وقتی علم تفصیلی از این علم اجمالی متولد نشه تا انشالله بعد